ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. وزیران خارجه ناتو در گردهمایی در بروکسل موضوع ثبات و امنیت افغانستان را بررسی می کنند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید همه روزه از 20 تا 50 شورشی در جریان عملیات ها در مناطق مختلف کشور کشته می شوند. اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود. و ناظرین از جریان رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان انتقاد می کنند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید همه روزه از 20 تا 50 شورشی در جریان عملیات ها در مناطق مختلف کشور کشته می شوند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، همچنان به رادیو آزادی میگوید نیروهای اردوی ملی هم تلفات داشتند، اما به گفته وی این شمار در حال کاهش یافتن است.
ما هر روز از 20 تا 50 شورشی را ما از پای در میارین. ما فقط بعضی روزها از 2 تا 12 نفر همینطور در بعض مواقع ما تلفات داریم.
معاون سخنگوی وزارت دفاع تاکید می‌ورزد که سربازان اردوی ملی در حال حاضر در وضعیت تهاجمی قرار دارند و در ادامه عملیات شفق دو چندین منطقه از وجود شورشیان پاکسازی شده است. به گفته محمد رادمنش، نیروهای اردوی ملی در جریان عملیات ها تلاش می‌ورزند و سوالی هایی را از طالبان پس گیرند که در نزدیکی شهرها واقع شدند. اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می‌گردد، اما انتظار می‌رود افغانستان و حضور آینده ناتو در این کشور فردا چهارشنبه در نشست وزیران خارجه پیمان اتلانتیک شمالی به بحث گرفته شود. از جانب افغانستان، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه در نشست بروکسل شرکت خواهد کرد. در آستانه این دور اجلاس وزیران خارجه ناتو، ینس استالتنبرگ منشی عمومی این پیمان نظامی دیروز دوشنبه اطمینان داد که اداره جدید امریکا همچنین به حمایت از افغانستان ادامه خواهد داد. او با اشاره به مکالمه تلفنی اخیر میان رئیس جمهور منتخب امریکا و همتای افغانش آینده حمایت از این کشور را امیدوار کننده بیان کرد. حکومت جرمنی هشدار داده که قضیه متهم شدن یک جوان افغان به تجاوز جنسی و قتل یک دختر نباید به یک مسئله سیاسی مبدل شود. پلیس میگوید این جوان پارسال به جرمنی آمد و در ماه اکتبر به یک دختر محصل 19 ساله تجاوز کرد و سپس او را به قتل رساند. جزئیات در مورد هویت این جوان افغان نشر نشده، اما پلیس میگوید وی به جرمش اعتراف کرده است. پس از این رویداد شماری از گروه‌های سیاسی در جرمنی غوغا برپا کردند و حکومت را به خاطر راهکارهایش در برابر پناهجویان مورد انتقاد قرار دادند. این همچند خبر از منطقه و جهان. ناظرین از جریان رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان و نبود گزینه دیگر برای رایدهندگان در انتخابات روز یکشنبه انتقاد می کنند. پیتر تایلر، مسئول نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا، روز دوشنبه در یک نشست خبری در تاشکند گفت انتخابات ازبکستان خیلی در فضای تنگ برگزار شد. موضع برتر بازیگران کشور و محدودیت در آزادی‌های بنیادی چندگانگی سیاسی را با چالش روبرو ساخت و باعث شد که کمپاین واقعی رقابتی صورت نگیرد. رسانه‌ها انتخابات را در فضای خیلی تنگ و کنترل شده تحت پوشش قرار دادند و پخش تبلیغات حکومتی برای رایدهندگان اجازه نداد تا یک گزینه بدیل انتخابات را برگزینند. کمیسیون مرکزی ازبکستان روز دوشنبه شوکت میرزیایوف را برنده انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اعلان کرد. قرار است وی به زودی به حیث رئیس جمهور ازبکستان حلف وفاداری یاد کند. روسیه میگوید در مورد خروج کامل شورشیان مخالف دولت سوریه از شهر حلب با آمریکا گفتگو میکند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید گفتگوها در این مورد امروز و فردا سه‌شنبه و چهارشنبه در ژنو برگزار خواهد شد. تا کنون واشنگتن که از حامیان مخالف رژیم سوریه به شمار می رود در مورد واکنش نشان نداده است. در این اواخر نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهور سوریه در حمایت نیروهای هوایی روسیه پیشروی‌های در حلب داشتند. گروه‌های مخالف رژیم اسد این را رد کردند که شهر حلب را ترک می‌کنند. آنان می‌گویند بر 30% این شهر تاکنون حاکمیت دارند. وزارت دفاع روسیه ادعا می‌کند که در حمله مخالفین رژیم سوریه یک کارمند سیهی این کشور روز دوشنبه در شهر حلب کشته و دو کارمند دیگر زخم برداشتند. اردوی روسیه کشورهای غرب را به حمایت از مخالفین رژیم سوریه متهم کرده است. ایگور کناشنیکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه می‌گوید نیروهای مخالف رژیم سوریه به صورت عمدی یک شفاخانه محلی را که غیر نظامیان را معالجه می‌کرد هدف حملات راکتی قرار دادند. سازمان ملل متحد و نهادهای سیهی از تمامی جوانب دخیل در بحران سوریه خواستند تا تأسیسات سیهی را در آن کشور هدف قرار ندهند. و مینبیل بالز صدر اعظم فرانسه اعلان کرده که نامزد ریاست جمهوری در انتخابات سال 2017 کشورش خواهد بود. بالز که 54 سال عمر دارد امروز سه‌شنبه از مقام صدارت فرانسه کنار می‌رود تا برای مبارزات انتخاباتی تلاش ورزد. او در یک سخنرانی در شهر آروی گفت:
Je suis candidat à la présidence.
من نامزد ریاست جمهوری فرانسه هستم. من این توانایی را در خود می‌بینم. این آرزو را دارم که برای کشورم خدمت کنم. این حرف‌های فراتر است. مینبل والز ماه آینده با رقیبش از حزب سوسیالیست فرانسه رقابت خواهد کرد و بالاخره انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در ماه‌های آوریل و می برگزار خواهد شد. او در حال به نامزدی برای احراز کرسی ریاست جمهوری فرانسه اقدام کرده که فرانسوا اولاند رئیس جمهور فعلی این کشور میگوید در انتخابات سال 2017 میلادی نامزد نخواهد بود. خبرهای افغانستان منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه با همکارم سلطان محمد سرور همراه باشید.
تشکر از همکارم نظیفه محبوبی که مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ساعت استودیو 9:07 صبح را نشان می دهد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. وزیران خارجه ناتو در گردهمایی در بروکسل موضوع ثبات و امنیت افغانستان را بررسی می کنند. وزارت دفاع افغانستان از عملیات در ولایت‌های مختلف خبر می دهد. اتحادیه‌های باربری افغانستان می گویند اگر حکومت جلو اخاذی و رشوت را نگیرد خدمات خود را متوقف می سازند.
اگر این مشکل تا 22 قوس سال روان حل نشود فعالیت های خود را در تمام افغانستان و خیبر پشتونخوا متوقف می کنیم و با استفاده از حق مدنی خود به خاطر حل این مشکل با گونه مسالمت آمیز ترانسپورت را متوقف می سازیم.
مقامات آلمان می گویند از متهم شدن یک پناهجوی نوجوان افغان به تجاوز جنسی بر یک دختر و قتل وی نباید یک موضوع سیاسی ساخته شود. و در حالی که قرار است وزیر خارجه ایران از افغانستان بازدید کند، برخی اعضای مشران و جرگه می گویند تهران در ناآرامی ها در غرب افغانستان دست دارد.
این واقعیت داره اگر ما متوجه باشیم به سرحدی که ما با ایران سرحد داریم اکثر مناطق که نامن است طالبای از طریق ایران همکاری میشن حمایت میشه. در مجموع اونا هیچ وقت نمیخواد که با ما سوء قانونی بکنه.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را که همکارم فیض الله قرداش تهیه می کند فراموش نکنید. با ما باشید. وزیران خارجه ناتو در بروکسل گرد هم آمده اند تا در کنار مسائل مهم دیگر درباره افغانستان هم بحث و گفتگو کنند. امروز سه شنبه روز اول این نشست است و فردا روز بحث در مورد ثبات و امنیت افغانستان خواهد بود. پیشاپیش قبل از این منشی عمومی ناتو بر رادیو آزادی گفته است که هم کشورهای اروپایی و هم اداره جدید آمریکا با ادامه حمایت از حکومت و مردم افغانستان متحدند. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید که برای پوشش خبری این نشست در بروکسل است.
نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم رسما آغاز می شود. امنیت و ثبات در افغانستان از موضوعات کلیدی مورد بحث این نشست است. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در یک نشست خبری یک روز پیش از آغاز این نشست گفت که در دو روز دوم آن با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان و جنرال جان نیکلسن قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان و نیز اسماعیل رماز نماینده ارشد ملکی ناتو در این کشور در مورد بررسی اوضاع امنیتی افغانستان بحث خواهند کرد. ستولتنبرگ افزود که در دیدار با آقای ربانی عمدتاً در مورد حمایت هرچه بیشتر از نیروهای افغان و نیز روند اصلاحات در افغانستان بحث خواهند کرد، مواردی که به گفته او به ادامه حمایت بین المللی نیاز دارد. ستولتنبرگ در جریان نشست خبریش به خبرنگاران گفت که ماموریت ناتو در افغانستان مهم است. او افزود حضور ناتو در افغانستان نشان دهنده تعهد درازمدت ما در امر مبارزه با تروریسم است. همچنان حضور ما در افغانستان به ایجاد ثبات در منطقه و نیز جلوگیری از سرازیر شدن مهاجران و پناهجویان کمک می‌کند. بحث در مورد افغانستان در چارچوب نشست ماموریت حمایت قاطع با اشتراک نمایندگان از 28 کشور عضو ناتو و همه شرکای خارج از چوکات ناتو که در افغانستان سرباز دارند به روز چهارشنبه صورت می‌گیرد. در حال حاضر نزدیک به 13,000 نیروی بین المللی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان فعالیت می کنند. نمایندگان از سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا هم برای اشتراک در این اجلاس دعوت شدند. امروز سه شنبه در روز نخست اجلاس وزیران خارجه بیشتر در مورد تحکیم روابط میان ناتو و اتحادیه اروپا، برقراری ثبات فراتر از مرزهای ناتو و نیز موضوع اوکراین بحث می شود. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل، مقر ناتو.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان 19 عملیات را در مناطق مختلف کشور آغاز کرده است. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت سربازان اردوی ملی در وضعیت تروریزی قرار دارند و گفته وی برای محدود کردن نفوذ طالبان مسلح عملیات نظامی افزایش خواهد یافت. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید هدف از عملیات هایی که تازه راه اندازی شدند از بین بردن اداره ها و مراکز رهبری و تبلیغات طالبان مسلح است. اردوی ملی افغان در اوایل ماه قوس عملیات شفق دو را در سرتاسر افغانستان آغاز کرد. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، میگوید عملیات ها بر اساس چگونگی وضعیت امنیتی ولایت ها کاهش یا افزایش خواهد یافت.
ما توسط ازی عملیات ها توانستیم که پچیراگام را در ولایت ننگرهار تصفیه بکنیم، تگاب را در ولایت بدخشان تصفیه بکنیم، همچنان اولیسوالی های دگی که به نام گیزاب ولایت دایکندی تصفیه شد، اطراف شهر لشکرگار ما در شعای 5 کیلومتری بیرون از کمربند شهر شروع به تصفیه و تلاشی کردیم. نادعلی که دشمن بسیار فعالیت های تهدید آمیز داشت، ما در اونجا فابریکا های بزرگ مینسازی از واره ما در 24 ساعت گذشته از بین بردیم.
معاون سخنگوی وزارت دفاع همچنان افزود اردوی ملی در جریان عملیات هایش تلاش میکند ولسوالی های را از طالبان پس بگیرد که در نزدیک شاراها واقع شدند. با گفته محمد رادمنش، با پاکسازی این راه ها اکمالات اردوی ملی به خوبی صورت میگیرد.
ما اکنون در برابر دشمن از تهاجم استفاده میکنیم و دشمن تاب مقاومت را در برابر نیروهای قهرمان اردوی ملی ندارد. هر اولیسوالی که از نگاه استراتژیکی برای ما اهمیت داشته باشه، ما هم اولیسوالی ها را که راه های عبور و مرور و راههای نمبر یک از او بگذره، ما اوها را در تحت پلان خود داریم.
اما سالا در افغانستان در فصل زمستان عملیات ها کاهش می‌یابد، اما امسال اردوی ملی افغان می‌خواهد اقدام های نظامی را علیه شورشیان بیشتر سازد. وزارت دفاع ملی می‌گوید در افغانستان هر روز از 20 تا 50 شورشی کشته می‌شوند که شمار زیادشان خارجی هستند. محمد رادمنش به نمایندگی از وزارت دفاع همچنان می‌گوید تعداد تلفات اردوی ملی هم در یک روز از 2 تا 12 تن می رسد، اما به گفته وی این شمار در حال کاهش یافتن است. آقای رادمنش دلیل کم شدن تلفات نیروهای افغان را اکمالات قطعات نظامی به وجه درست آن و همچنان بهبود وضعیت امنیتی شارها عنوان کرد. وزارت دفاع افغانستان همچنان میگوید بیشترین تلفات به اردوی ملی در نتیجه انفجار ماین‌های کنار جاده وارد می شود و در واقع به گفته این وزارت شورشیان مسلح توانایی جنگ و رویارویی جبهه‌ای را ندارند.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مقیم نایب برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در یک مقاله تحت عنوان روابط امریکا با سازمان ملل متحد در ارتباط به گزارش ها از جنگ در افغانستان به تیرگی گراییده است به نشر رسانده در قسمت از آن می نویسد. نیروهای نظامی امریکا در افغانستان تلاش می ورزند تا کنترل بر ارائه معلومات عام درباره جنگ افغانستان را افزایش دهند و یا در این ارتباط محدودیت های وضع کنند. این مسئله روابط بین ادارات و سازمان‌های غربی را با قوای نظامی آمریکا در افغانستان تیره ساخته است، زیرا این سازمان نهادها معلومات را برخلاف اعلامیه‌های رسمی نیروهای نظامی آمریکا به نشر می‌رسانند. روزنامه گاردین در این مقاله از حادثه اخیر یاد کرده که جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا در افغانستان را واداشته بود تا دروازه یک قرارگاه نظامی را بر روی سازمان ملل متحد ببندد و یا دسترسی به آن را محدود سازد. این مطلب را منابع از داخل این قرارگاه و اداره سازمان ملل متحد به روزنامه گاردین بیان کردند. به نوشته روزنامه گاردین، این جنجال در اواخر ماه سپتامبر امسال زمان بالا گرفت که سازمان ملل متحد در یک گزارش ادعا کرد که در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در شرق افغانستان 15 غیر نظامی کشته شدند. واشنگتن تاکید کرده بود که افراد کشته شده اعضای گروه تندرو دولت اسلامی یا داعشند. روزنامه گاردین از قول یک مقام بلند رتبه نیروهای ائتلاف بر رهبری ناتو در افغانستان می نویسد که می گوید این مسئله نماینده آن است که نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان می خواهد که جزئیات عملیات خود و یا در مجموع وضعیت در این کشور را تحت کنترل داشته باشند. روزنامه وال استریت جورنال مقاله ای را درباره مشکلات پلیس زن در افغانستان به نشر رسانده است. نویسنده در این مقاله به مشکلات یک پلیس زن در ولایت کنر تمرکز کرده می گوید آمنه یگانه پلیس زن در ولایت کنر است که تلاش می کند برای تحقیقات جنایی در این ولایت همراه پیدا کند، اما تا هنوز موفق به این کار نشده است. روزنامه در ادامه این مقاله می نویسد آمنه پس از مرگ یک پلیس دیگر که یک زن محسن بود تنها ماند. آمنه به روزنامه وال استریت جورنال گفت والدین که فکر می کنند در جامعه از احترام برخوردارن هیچگاهی حاضر نمی شوند که دختر خود را در ماموریت پلیس تنها بگذارند. به این معنا که دختران ازدواج ناشده که می خواهند در صفوف پلیس خدمت کنند از شوهر دست بشویند، زنان متأهل را شوهرانشان نمی گذارند و در نتیجه صرف زنان بیوه باقی می مانند. آمنه این یگانه پلیس زن در ولایت کنر در ادامه بر روزنامه وال استریت جورنال گفت او هم تلاش انفرادی کرده، به روستاها رفته، با زنان نشسته و با آنها درباره خدمت در صفوف پلیس، معاش و امتیازات آن صحبت نموده، اما زنی را پیدا نکرده که با او یک جا به خدمت در صفوف نیروهای پلیس ادامه دهد. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد با وجود تلاش های کشورهای کمک دهنده در ارتباط به افزایش نیروهای پلیس زن در چوکات قوای تطبیق قانون، به غیر از کنر سایر ولایت افغانستان هم به این مشکلات روبرو اند.
اتحادیه‌های باربری افغانستان می گویند اگر حکومت از اخاذی ها جلوگیری نکند، آنها تا اخیر همین ماه تمام موترهای باربری را متوقف خواهند ساخت. از سوی دیگر اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم اخاذی را یکی از مشکلات عمده سکتور خصوصی عنوان می نماید. در این حال مقامات می گویند حکومت پلان دارد تا هرچه زودتر به این مشکل نقطه پایان بگذارند. تفصیل بیشتر در گزارش فرشتنده از کابل.
اخذ پول به گونه غیر قانونی از موترهای باربری، تکس شاروالی، فیت خدمات شاروالی، تکس های ترانسپورتی، تکس وزارت مالیه، تکس ترانسپورت، اخذ محصولات گمرکی از جمله مشکلات هستند که اتحادیه باربری از آن شکایت دارد. اعضا و مسئولان اتحادیه باربری روز دوشنبه در یک نشست در کابل گفتند که آنها حاضر هستند که هر نوع مالیه و تکس را به گونه قانونی به حکومت بپردازند، اما آنها حاضر نیستند که به گونه غیر قانونی پول بدهند. طلا محمد عثمان زئی رئیسی این اتحادیه گفت اگر حکومت به خواسته های آنها توجه نکند، آنها وسایلشان را متوقف می سازند.
اگر این مشکل تا 22 قوس سال روان حل نشود، فعالیت های خود را در تمام افغانستان و خیبر پشتونخوا متوقف می کنیم و با استفاده از حق مدنی خود به خاطر حل این مشکل با گونه مسالمت آمیز ترانسپورت را متوقف می سازیم.
دول ترانسپورت متوقف کلو.
آنها همچنان گفتند که شکایتشان را چندین مرتبه به ادارات مربوطه ارائه کردند، اما به خاطر حل آن از سوی آن ادارات کدام اقدام صورت نگرفته است. از سوی هم مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند سکتور خصوصی به خاطر رساندن خدمات تکس و مالیه میدهند، اما آنها حاضر نیستند که به گونه غیرقانونی پول بپردازند. خان جان الکوزه معاون این اتاق:
او تکس های هستند که از ما گرفته میشه، مثلا تکس ترانسپورت، تکس شاروالی، تکس فدامه، تکس ترافیک، تکس بیمه و ده ها تکس دیگه هستند که دولت از ما میگیره. در قانون مارکت او تکس هایی که در مقابل خدمات میشه جواز است که خدمت نباشه، او تکس باید کسی نگیره.
آقای الکوزه همچنان گفت حکومت در حال از دریوران موترهای باربری مالیه ثابت میگیرد که همکنون حدود 13,000 موتر باربری به خاطر نبود کار متوقف هستند. در این حال مقامات افغان میگویند حکومت به خاطر حل مشکلات سکتور خصوصی یک پلان را ترتیب کرده و اراده قوی هم دارد که هر چیز زودتر عملی گردد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
هستیم که در شورای اقتصادی برگزار شد، رئیس اجرایه به نهادهای مربوطه هدایت‌های لازم داده که در خصوص همکاری‌های همه جانبه را با هموطنان ما داشته باشد. ولی در سکتور خصوصی یک ضرورت اساسی و مهم است، در او مورد توجه از جانب حکومت صورت می‌گیرد.
این در حالی است که پیش از این نیز سکتور خصوصی به خصوص مسئولان فابریکه ها از نبود امکانات مانند زمین، نبود برق، امنیت، زیربناها شکایت داشتند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده میتوانید. برمیگردیم به مطالب برنامه. حکومت آلمان میگوید نباید از متهم شدن یک افغان به تجاوز و قتل یک دختر در این کشور مسئله سیاسی ساخته شود. پلیس آلمان روز جمعه یک پناهجوی افغان را که 17 سال دارد با اتهام قتل و تجاوز جنسی بازداشت کرد. اکنون حکومت آلمان میگوید نباید از این قضیه جنایی مسئله ساخته شود که روی پالیسی مهاجرت تأثیر بگذارد. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر با شماست.
این روزها در برخی مناطق جرمنی تجاوز جنسی و قتل یک محصل دختر که یک پناهجوی افغان به ارتکاب آن متهم شده غوغا برپا کرده است. برخی از گروه‌هایی که مخالف مهاجرت به جرمنی هستند بیشترین قضیه را به خاطر جلوگیری از ورود پناهجویان مسلمان به آن کشور دامن می‌زنند. پلیس روز جمعه یک پسر 17 ساله افغان را که پارسال به جرمنی رسیده بود به اتهام قتل و تجاوز جنسی بر یک دختر بازداشت کرد. آزمایش DNA بالای این پسر با آزمایشی که از محل تجاوز و قتل به دست آمده مطابقت دارد. ماریا لادنبرگر دختر 19 ساله که محصل طب بود در 15 اکتبر امسال نخست مورد تجاوز قرار گرفت و سپس جسد وی از دریا پیدا شد. با گسترده ساختن این رویداد از سوی شمار از مخالفین مهاجرت در جرمنی، استیفن سایبرت سخنگوی حکومت آن کشور میگوید اگر این پناهجوی افغان مجرم شناخته شود مطابق قانون مجازات شدید خواهد شد. اما وی گفته است نباید فراموش کرد که جرم احتمالی توسط یک افغان را به گروهی از افغانها و پناهجویان ارتباط داد. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش می‌دهد شمار از شهروندان جرمنی حکومت این کشور و برخی از رسانه‌ها را متهم می‌کنند که از گسترده ساختن این گونه قضایا جلوگیری می‌کنند تا جلو هر گونه واکنش سیاسی را گرفته باشند. انتقاد از رسانه‌ها در این مورد هنگام خیلی زیاد شد که گفته می‌شود در جریان شب سال 2016 صدها زن و دختر به وسیله پناهجویانی که ظاهراً شهروندان کشورهای آفریقایی و عربی بودند مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند و رسانه‌ها این رویداد را تا چندین روز نشر نکردند. در مورد این پناهجوی افغان تا حالا نام از وی گرفتن نشده، اما وی به جرمش اعتراف کرده است. او پذیرفته که نخست بر ماریا تجاوز جنسی کرده و سپس او را کشته است. گفته می شود این افغان 17 ساله با یک خانواده جرمنی زندگی می کرد و در آنجا کدام کار مشکوک را انجام نداده است.
شانزده روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لطکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال می‌کند. موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارید میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بشنوین و هم بخونین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org. برمیگردیم به مطالب برنامه. وزیر خارجه ایران در حال قرار است به کابل سفر کند که برخی اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند این کشور نیت خوب به افغانستان ندارد و طالبان در مناطق سرحدی از سوی ایران حمایت میشوند. محمد آصف صدیقی عضو مشران و جرگه افغانستان میگوید ایران هیچگاهی نمیخواهد تا با افغانها همکاری صادقانه داشته باشد. اما احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی به این باور است که سفر وزیر خارجه ایران در ماه آینده به کابل به این هدف صورت میگیرد تا اتهامات وارد شده به کشورش را مرفوع سازد. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش میدهد.
با دنبال این که وزیر خارجه ایران در دیدار با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حاشیه نشست کشورهای قلب آسیا در هند اعلام کرد که ماه آینده در رأس یک هیئت به کابل می آید، شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان می گویند ایران نیت خوب در برابر افغانستان ندارد. محمد آصف صدیقی عضو مشران و جرگه به روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت این اطمینان برای مردم افغانستان وجود ندارد که چنین نشست‌ها منجر به تغییر نیت ایران با افغانستان شود. صدیقی ادعا می‌کند که ایران در برخی موارد از طالبان افغان حمایت می‌کند.
این واقعیت داره اگر ما متوجه شده باشیم به سرحدی که ما با ایران سرحد داریم اکثر مناطق که نام نه طالبایی از طریق ایران همکاری می‌کنند، این حمایت می‌شود. در مجموع اونا هیچ وقت نمی‌خواد که با ما سوء قانونی بکند.
وزیر خارجه ایران در حال برای سفر به کابل آمادگی گرفته است که جمعه گذشته جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان در گفتگو با شماره از خبرنگاران در پنتاگون گفت روسیه و ایران در تلاش ضعیف ساختن ناتو در افغانستانند. این جنرال آمریکایی همچنان گفته است که ایران در کنار روسیه و طالبان در افغانستان مشروعیت می‌بخشند. به گفته نیکلسن ارتباطات میان ایرانی‌ها و طالبان موجود بوده است. هرچند وزیر خارجه ایران و ارگ ریاست جمهوری افغانستان هدف این سفر را صحبت درباره راه‌های تطبیق تعهدات ایران و افغانستان مطرح کردند، اما احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی به این باور است که سفر هیئت ایرانی در ماه آینده به کابل به این هدف صورت می‌گیرد تا اتهام های وارد شده مبنی بر حمایت تهران از طالبان مرفوع شود. آقای سعیدی که به روز دوشنبه با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت:
ایران احساس میکنه که مناسبات افغانستان و پاکستان حسنه نیست و پیره هست. فرصت مناسبیه برای ایران تا از این فرصت استفاده کنه و نحوی در پهلوی افغانستان قرار گیره و از طرف دیگه بتونه بین هند و پاکستان نیجیگری کنه. من فکر میکنم هیئت ایرانی که به افغانستان خواهد آمد هدف جدی است که اتهاماتی را که به ایران بسته میشه او را مرفوع بسازه.
تا هنوز دولت افغانستان به گونه رسمی حمایت ایران از طالبان را تایید نکرده است، اما پیش از این گاه برخی مقام های محلی ادعا کردند که ایران طالبان را حمایت می کند. پیش از این در ماه عقرب آصف ننگ ولی فرا در صحبت با رادیو آزادی گفته بود رهبران طالبان در شهرهای مشهد و یزد زندگی می کنند و برای انجام فعالیت های حراست‌گرانه به افغانستان می آیند. تلاش کردیم در این باره نظر سفارت ایران در کابل را داشته باشیم، اما با تماس هایی که به این سفارت داشتیم به دلیل عدم حضور سفیر در کابل موفق به این کار نشدیم.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
و با پخش این آگهی می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، ادبی و هنری که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه می کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی در خدمت شما شنونده ها هستم. در این شماره داریم سخن هفته در مورد خودسانسوری، فعلی که ضرر آن بیشترینه و دیگران میرسد. داستانی با عنوان مصلحت زنا، راهکاری که یک مادر چگونه دخترش را از زنا وامی دارد. اهتمامات صحی در روزهای گذار از خزان و زمستان که از هر گونه بی‌توجهی باعث افزایش امراض تنفسی می شود و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
دوشنبه گذشته سمینار علمی تحقیقی ضرورت فولکلور شناسی در افغانستان از سوی اکادمی علوم با خوانش پیام رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در تالار آن ریاست برگزار شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این سمینار علمی تحقیقی لعل پاچا آزمون مشاور امور فرهنگی ریاست جمهوری پیام رئیس جمهور را به این مناسبت به خوانش گرفت. در پیام رئیس جمهور تاکید شده است که محققان عرصه ادبیات اکادمی علوم باید ادبیات شفاهی فولکلور را به ادبیات کتبی تبدیل کنند. بعدن معاون اکادمی علوم افغانستان پیام وزارت اطلاعات و فرهنگ را به مناسبت ضرورت فولکلور شناسی در افغانستان به خوانش گرفت و در آن گفته شد که نشر کتاب‌ها و اشاعه ادبیات فولکلور یکی از وجایب این وزارت می باشد. در اخیر این سمینار مقالات تحقیقی در رابطه با ادبیات فولکلور از سوی شماری از استادان پوهنتون کابل و محققان اکادمی علوم به خوانش گرفته شد. دوشنبه گذشته کتاب مشارکت سیاسی زنان در افغانستان در ولایت هرات رونمایی شد. مشارکت سیاسی زنان در افغانستان نخستین کتاب در حوزه فارسی زبانان در افغانستان می باشد که به صورت مستقیم روی مسائل سیاسی زنان در کشور به بحث پرداخته است. فاطمه جعفری نماینده مردم در شورای ولایتی و مؤلف این کتاب خاطر نشان ساخت که این کتاب در 8 فصل تحریر شده است. دموکراسی، حکومتداری خوب و مشارکت سیاسی. نگاهی به تاریخچه سیاسی زنان در افغانستان، مشارکت سیاسی زنان در افغانستان و جوامع بین المللی. چرا زنان باید مشارکت داشته باشند؟ موانع حضور سیاسی زنان، نقش نهادهای بین المللی، چند الگوی از کشورهای مختلف جهان در مشارکت سیاسی زنان از جمله موارد این اثر تحقیقی است. در این میان آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات به این باور است که کتاب کنونی می تواند منبع غنی برای پژوهش و در عین حال طرح پالیسی استراتژی نهادهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد. و سه‌شنبه گذشته استاد محمد عمر علیم بیات از جمله اولین معلمین در شهر شبرغان و مؤلف کتاب شبرغان در 100 سال اخیر و یکی از نخبگان معارف و نویسنده و محقق زبان ازبکی به عمر 90 سالگی در قریه یکباغ شهر شبرغان درگذشت. استاد بیات مرد فاضل و فرهنگی افزون بر استادی یکی از همکاران برنامه‌های محلی رادیو افغانستان در دهه‌های قبل بود و وفات این دانشمند با سابقه یک سایه فرهنگی در کشور است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در بین مردم مقوله یا ضرب الامثالی است که خیلی زیاد شنیده ایم و اما عواقب منفی دارد و می گویند خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش. به نظر من تعریف وطنی خودسانسوری همین خواهد بود. آنچه در ذهن و تفکر تو است خلاف آن دست به سازشگری بزنی و دل جانب مقابل را هم نرنجانی و هم شیوه کار او را علی‌رغم بدبینی خود قبول کنی. در جوامع انسانی خودسانسوری این تعریف را دارد: فرد یا افرادی بنابر شرایطی نظیر قرار گرفتن در اقلیت یا عدم تایید توسط دیگران و یا تردید در پذیرش توسط جامعه اجباراً سکوت کرده و یا جملاتی را به زبان بیاورند که در باطن با آن اعتقادی ندارند. این مسئله هم ثبوت خود را دریافته که خودسانسوری به جز کتمان حقیقت و توجه به منفعت فردی چیز دیگری نمیتواند باشد. در جامعه سنتی ما خودسانسوری به اشکال مختلف دیده می شود. به گونه مثال خودسانسوری یک ژورنالیست در بیان حقایق که نوی نگرانی از سنت‌های حاکم جامعه دارد که مبادا زیر تیغ بران آن قرار نگیرد، و در مواردی با کتمان مسئلهی واقعیت موضوع را آشکارا نمی گوید. این فرد را ژورنالیست نه بلکه سازشگر رسانهی می توان گفت. در میان خانواده ها هم خودسانسوری و پنهان کردن مسائل و موضوعات مشترک از دید سایر اعضای خانواده منجر به جار و جنجال های فامیلی شده و شیرازه آن را متضرر می سازد. خودسانسوری یک شاگرد، محصل، کارمند یک اداره و تا اولین فرد کشور هر کدام در جایگاه خود نه تنها مضر است بلکه باعث عقب مانی کشور می شود. برای از بین بردن خودسانسوری راهکارهای مختلفی از سوی آگاهان امور اجتماعی ارائه شده که تا کنون هیچ یک از آنها موفقیتی نداشته و تنها اتکا به قانون و قانون مداری از سوی افراد و صداقت در کار و احترام به حقوق دیگران و در انتها لبیک گفتن به صدای وجدان و ترک ترس‌های مقطعی که فرد را وادار به خودسانسوری می‌کند. خودسانسوری عمل فردی و اما تأثیرات منفی آن جمعی و اجتماعی است. از این رو نباید آنقدر خودسانسور بود که رفته رفته حقایق را به باد فراموشی بسپاریم. خودسانسوری را مردم عوام نوعی کم غیرتی و بی وجدانی می دانند که عاقبت آن به گریز از اجتماع و گوشه‌گیری ختم می شود، و اما در مقابل ابراز حقایق در ملای عام و عدم نگرانی از عواقب آن را مردانگی و قهرمانی عنوان می کنند. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
می گویند اقدام به هر کار ایجاب مصلحت دارد و صلاح و مصلحت از دو حالت خالی نیست که ثابت شده، مصلحت نیک به راه راست و مصلحت بد به کج راه می برد و این یک اصول است. و در این زمین مصلحت نزدیکان و دوستان بیشتر از 70% به مفاد فرد محتاج برهنمایی خواهد بود و به شرط آن که عامل کار در عملی صادقانه آن اقدام کند و در غیر آن مصلحت جایی را نمی گیرد و شیرازه کار از هم می پاشد. اگر دقت شود نصاحی و مصلحت والدین به فرزندان و آن هم فرزندان به اصطلاح بیراه و گمراه گاهی به ضرر آنها نبوده و ناشی از مهر و محبت پدری و مادری است که عملی کردن آن از الزامات است، به شرط آن که والدین خود در بیراه قرار نداشته باشند. در این هفته به سلسله گزینش از سایت ها حکایت پندآموزی از صفحه فیسبوک دوست خوب مجله فرهنگی آزادی شفیق سنا را با عنوان مصلحت زنا برگزیدیم که خیلی آموزنده است. با سپاس از ایشان این داستان را من برای شما شنونده ها می خوانم. دختر جوانی از مادرش خواست تا او را به فاحشگی یعنی زنا اجازه دهد. وا عجبا، مادر آگاه در صدد نصیحت دخترش برآمد، چرا که این خواسته از نظر اجتماعی امری ننگین و از نظر دینی نیز حرام بود و این کار چون این شخصی را هرچند که دارای زیبایی و ثروت باشد از جامعه ساقط می گرداند. اما دختر بر رأی خود پافشاری نمود. چه می پنداری مادر با اصرار دخترش چه کار کند؟ بله، مادر با اصرار دخترش موافقت کرد، اما به چند شرط. اگر در این شرطهای مادر پیروز شد، پس اختیارش در دست خودش می باشد. شرط اول مادر این بود که از دخترش خواست صبحگاه در پیش روی قصر حاکم ایستاده شود و انگامی که حاکم از قصر خارج می شود و از پیش رویش می گذرد خود را بر زمین بیاندازد، گویا که بیهوش شده است، و سپس بنگرد که چه چیزی برایش رخ می دهد. دختر شرط مادر را پذیرفت تا ببیند چه می شود. او صبح روز بعد پیش روی قصر حاکم رفت و هنگامی که حاکم بیرون شد خود را به بیهوشی زد و به زمین انداخت. ناگهان حاکم به سویش شتافت و او را از زمین بلند کرد و همه با اهتمام زیاد دور برش جمع شدند. دختر جوان تظاهر کرد که به هوش آمده است و از حاکم سپاسگزاری نمود و شتابان از آنجا دور شد تا با مادرش خبر دهد که در امتحان اول پیروز شده است. و امتحان دوم چه باشد؟ مادرش با او گفت فردا هم باید به همان جا بروی و این نمایشت را به هنگام خروج حاکم که از پیشت می گذرد اجرا کنی. دختر چنین کرد، اما نتیجهش با نتیجه دیروزی فرق می کرد. این بار حاکم به سویش نرفت، بلکه وزیر رفت و او را از زمین بلند کرد و دور برش برخی از محافظان جمع شدند و حاکم اصلاً به وی توجهی نکرد. دختر باز چنین وانمود کرد که به هوش آمده و از وزیر تشکر کرد و رفت تا واقعه امتحان دوم را به مادرش خبر دهد. باز از مادرش نسبت به امتحان سوم پرسید و جواب مادر همین بود که فردا هم باید به هنگام خروج حاکم چنین کنی. روز بعد هم دختر چنین کرد و هنگامی که خود را بر زمین انداخت، فرمانده محافظان آمد و او را از راه کنار زد و رهایش نمود و به جز چند نفری هیچ کس نزدیک نیامدند و اینها هم زود او را ترک کردند. دختر به سوی مادر بازگشت و آنچه را پیش آمده بود با نوعی دلتنگی و حسرت بازگو نمود و از مادرش پرسید آیا امتحان به پایان رسیده است؟ مادر گفت نه دخترم، فردا هم از تو می خواهم که چنین کاری را دوباره انجام دهی و در آخر مرا از آن چه اتفاق می افتد با خبر کنی. این آخرین روز امتحان است. دختر چنان کرد که مادر گفته بود، اما این دفعه گریان به نزد مادر آمد که امتحان روز آخر برایش سخت شده بود، چرا که کسی به نزدیکش نیامده بود تا او را کمک کند، بلکه برخی او را مسخره کرده بودند و برخی دیگر بد گفته و ادهی با پاهایشان او را کنار زده بودند. در این لحظه مادر فهمیده و دخترش گفت عاقبت زنا همین است. در ابتدا همه از اشراف ثروتمندان پیشت می آیند، اما وقتی که چند روزی از آن گذشت همه از تو متنفر می شوند، بلکه تو را مسخره می کنند. کرامت از دست رفتت هرگز و تو باز نمی گردد. حتی پسترین مردم هم تو را به باد مسخره می گیرند. با وجودان هنوز هم می خواهی زنا کنی عزیزم؟ دختر جوان عقل و هوشش را باز یافت و از مادر فهمیدش سپاسگزاری کرد و گفت ممنونم مادرم به این درسی که به من دادی. به خدا قسم که هرگز زنا نخواهم کرد، گرچه آسمان و زمین بر سرم فرود آیند، چرا که زنا ذلت، پستی و حقارتی بیش نیست. فصل سرد خزان و در پی آن زمستان یخبندان در حال رسیدن است. در این روزها امکان مصاب شدن مردم به امراض مختلف زمستانی با سرفه، زکام و ریزش، حتی انفلونزا نیز افزایش یافته و از این رو بازار دکتران و دوافروشان گرم است و در هر خانه یکی دوتا از سرماخوردگی و سرفه شکایت دارند و شیوع این امراض اگر در وقت و زمانش به آن پرداخته نشود با پیشرفت سری به دیگران نیز سرایت خواهد کرد. و سحر لیوال گوش می دهیم که چه تازه ها در مورد وقایه امراض فصلی در پایان خزان و آغاز زمستان دارد.
تغییرات فصول چهارگانه نه تنها برای حیات انسان ها بلکه برای حیات همه موجودات ضروری است. این تغییرات قطعاً با تأثیرات همراه است که این تأثیرات آمادگی ما را جهت مقابله با آن فراهم می کند. مزاج فصل خزان سرد و خشک است، ولی در تری و خشکی همانند بهار به اعتدال نیست، چون آفتاب تابستان هوا را کاملاً خشک نموده و اسباب تری در این فصل چندان آشکار نیست. در فصل خزان، به خصوص در خزانی که هوا متغیر است، باید حفظ صحه را با دقت رعایت نمود. نباید مواد غذایی خنک مصرف کرد. آب سرد زیاد نه تنها خورده نشود، بلکه جنشویی با نیز توصیه نمی شود. آب سرد موجب ضعف حلق و دارهای صوتی شده و با توجه به شیوع زیاد بیماری های تنفسی فوقانی در این فصل بهتر است از نوشیدن آن پرهیز شود. در این فصل نباید در جای سرد خوابید که بدن در اثر سرما بلرزش دارد. شبها و صبحا سر را از سرما باید پوشاند و از قرار دادن سر در معرض مستقیم هوا در فصل خزان اجتناب کرد. سر خود را بپوشانید، زیرا سر بدون پوشش به خصوص در اوایل صبح که هوا سرد است موجب بسته شدن منفذهای پوستی می شود. بسته شدن این منافذ سبب می شود که بخارات دفع نشود و تجمع آنها در سر باعث بروز برخی بیماری ها از جمله نوع زکام و سرفه می گردد. در این فصل از انجام هر عمل مثل قید که موجب تحریک خلط ها می شود باید پرهیز نمود. قید در این فصل زمینه را برای بیماری های تبدار فراهم می کند. زیاده روی در مصرف میوه های فصل مضر بوده و باید در این کار از اعتدال کار گرفت. از میوه های مناسب این فصل می توان سیب و ناک را که در یخچال نباشد تناول کرد. اعراض نفسانی به ویژه غم و اندو در هر فصل مضر است، ولی در فصل خزان به خصوص برای افرادی که زمینه بیماری های سودایی دارند ضرر بیشتر دارد و باید تا حد امکان از این موارد پرهیز نمود. در این فصل بهتر از غذاهای با گرمی معتدل مصرف شود. از گوشت ها مرغ مفید است. خوردن شیرینی به اندازه معین فراموش نشود. در فصل زمستان آفتاب از سمت راست بقایت دور شده و لذا هوا سرد و با بارش باران زیاد هوا مرطوب است. با توجه به اینکه فصل زمستان تقریبا عکس تابستان است، تغذیه آن هم عکس تغذیه در تابستان می باشد. یعنی در زمستان غذایی باید میل شود که گرمی می بخشد و نباید از غذاهایی که با مواد غذایی ضعیف هستند استفاده کرد. غذای زمستانی باید دارای ارزش غذایی بیشتر باشد. به علت هوای سرد در زمستان بدن باید فعالیت زیادی داشته باشد و غذای زیاد به آن برسد. نان گندم زمستانی باید قوی تر و پرمغزتر از نان گندم تابستان باشد. همچنین گوشت ها و غذاهای سرخ شده و امثال آنها. در زمستان سبزی های همچون کرم و گلپی و لبلبو و شلغم استفاده شود. در فصل زمستان حرارت در بدن زیاد و قوی تر می باشد، لذا هضم غذا آسان تر است. پس مناسب است که غذا از نظر کمیت و مقدار زیادتر و غلیظ تر باشد. چون در فصل زمستان غلبه با برودت و رطوبت است، مناسب است که جمعی تدابیر مایل به گرمی و خشکی باشد تا تعادل برقرار گردد. جهت تدابیر جدی به خاطر مصاب نشدن به امراض رایج در زمستان، از خوردن شیریخ‌ها و اسکریم، نوشابه و آب یخ و کولی و از غذاهای با طبیعت سرد مثل ماست و بادرنگ و غیره خیلی کم استفاده کنید. قبل از خروج از منزل کلاه بر سر بگذارید و دهان و بینی را بپوشانید. مهمترین علت سرماخوردگی گرم و سرد شدن ناگهانی بدن است و صرفا سردی هوا باعث آن نمی شود. بنابراین هوای صنف و اتاق خواب و سایر ساختمان ها را خیلی گرم نکنید تا اختلاف هوایان با بیرون زیاد نباشد. هنگام خروج از خانه حتما لباس گرم بپوشید و به یک بار از اتاق خارج نشوید. دستای خود را مرتب با آب و صابون بشویید و از تماس دستهای نشسته با دهان و بینی خودداری کنید. از افراد بیمار حداقل یک متر فاصله بگیرید و با آنها دست ندهید. و اگر خدا نخواسته مصاب به بیماری های زمستانی شدید، به این نکات توجه کنید. هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خود را بپوشانید. به مقدار کافی استراحت کنید و تا صحتیابی از حضور در اماکن پرجمعیت بپرهیزید و در صورت لزوم از ماسک هایی که در بازارها و دواخانه ها موجود است استفاده کنید. از دست دادن با افراد، روبوسی و بغلکشی با دیگران ولو دیدار بعد از مدت زیاد هم باشد خودداری کنید. تا زمانی که علائم بیماری بر صحت غلبه نکرده است توصیه دکترتان عدول نکنید. خودسرانه و بدون مشوره دکتر انتیبیوتیک ها را نخورید. اگر امراض با سرفه دارید باید بدانید جلوی سرفه کردن های خود را نگیرید. قید کردن سرفه باعث افزایشان می شود. می دانید که سرفه کردن میکانیزمی است که بدن از طریق آن خلط های گلو را دفع می کند. وقتی سرفه دارید نباید در جاهای عمومی به ویژه محافل، دفاتر، دعوت ها و سایر اماکن حاضر شوید. بنابراین در سرفه کردن نه تنها خودتان را اذیت می کنید بلکه باعث آزار اطرافیانتان نیز می شوید. برای جلوگیری از سرفه های شبانه توجه داشته باشید که هوای اتاقتان به خصوص در زمستان مرطوب باشد. برعکس تصوراتی که موجودند، لیمو و مرچ سرفه و گلودردی را تحریک می کنند، چنین نیست. آب لیموی ترش را با مقدار عسل مخلوط کنید و با آن یک نوک انگشت مرچ سرخ اضافه کرده و قرد دهید. عسل یک لایحه محافظتی در گلو تشکیل می دهد و به همین دلیل بافت های التهابی را تسکین می دهد. و آب لیموی ترش نیز حاوی ویتامین سی و ضد عفونی کننده و ضد التهاب است. مرچ سرخ نیز باعث رسیدن خون بیشتر به ناحیه گلو می شود و به این ترتیب روند درمان سرعت می گیرد.
مجله آزادی را هر جمعه ساعت 1 بعد از ظهر و تکرار آن را هر سه شنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر شنیده می توانید. صلح نیاز بشر است و به خصوص در کشورهایی که عملا درگیر جنگ چون کشور ما افغانستانند. نقش جوانان در پروسه صلح نسبت به سایر اقشار جامعه برازنده است و امروزه بیشترین کسانی که در جنگهای رویاروی در هر دو جانب دولت و مخالفین جان خود را از دست می دهند جوانانند. لذا صلح از همه مقدم نیاز جوان است. گزارشی از نمایشگاهی در باغ بابر کابل داریم با همین عنوان، نقش جوانان در پروسه صلح. همکارم الیاس سالی از این نمایشگاه گزارشی دارد که با هم می شنویم.
در کنار تلاش‌های دولت و برخی از نهادهای ملی و بین‌المللی، جوانان نیز گام‌های را برای آوردن صلح در افغانستان برداشته‌اند. معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان روز چهارشنبه با برگزاری نمایشگاه در ارتباط با نقش جوانان در پروسه صلح و دستاوردهای آنها در چند سال اخیر، تأمین صلح در افغانستان را مهمترین عنصر پیشرفت عنوان کرد. کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان حین دیدار از این نمایشگاه به رادیو آزادی گفت که آنها از راه‌های مختلف تلاش می‌ورزند تا پیام صلح را به مخالفین مسلح دولت برسانند.
دی اطلاعات و فرهنگ وزارت ځوانان او چارو معینیت دی لوبولتاری
معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ از راه ورزش، مقاله ها و با کار کردن با علما و بزرگان قومی و هر بخش دیگر تلاش می‌کند تا پیام صلح را به کسان برساند که در حال حاضر تفنگ به دست دارند، جنگ می‌کنند و پیام صلح به آنها نرسیده است.
این در حال است که حدود دو ماه قبل موافقتنامه صلح با حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار به امضا رسید. پس از امضای این موافقتنامه، شورای عالی صلح افغانستان گفت تلاش‌ها برای برقراری ارتباط با گروه طالبان نیز ادامه دارد. در عین حال شماری از جوانانی که از ولایات مختلف در این نمایشگاه اشتراک ورزیده‌اند و در زمینه تامین صلح تجربه دارند میگویند که برگزاری همچون نمایشگاه‌ها بسیار تاثیرگذار است. احمد پیمان پیمان و حسینه محسنی در این مورد میگویند
برای مخالفین ما تصاویری داریم، گفتم ما از طریق رسانه این کارهایی که کردیم تمامش ما پخش کردیم. در روز جوان صلح ما یک محفل گرفتیم، این کارهایی که کردیم تمامش در محفل ما نشان دادیم.
حداقلش بر کسایی که در تو گروه متضاد هستن ما برشان این رو آموزش میدادیم، چطور میتونن هم دیگر تاثیری داشته باشن، چطور میتونن این کسایی که خلاف دولت هستن چطور میتونن اونا رو دعوت بکنن به صلح.
در این نمایشگاه جوانان ولایت کابل، بلخ، تخار، سمنگان و بدخشان دستاوردهایشان را در بخش‌های صلح در بیش از 10 غرفه به نمایش گذاشتند. در این نمایشگاه کتاب‌ها در مورد صلح، عکس‌های از جوانان در هنگام کار برای صلح، مقاله‌ها و دیگر چیزها به نمایش گذاشته شده بود. شبنم شیگان سایی و گلچهره بهین دو جوان دیگری که از این نمایشگاه دیدن می‌کردند، نظریاتشان را با رادیو آزادی درباره این نمایشگاه در میان گذاشتند.
ما بسیار خوش هستیم که با تمام افراد و اشخاص که اینجا هستن مدید و ودید میکنیم، از تمام ولایت هایی که اومدن اینجا و همچنین برنامه ها میتونه که باعث تقویت سال بگردد اینجا میام.
یکی از علتی که مثلا ما اومدیم دیدن میکنم این است که ببینم کارکردهایی که جوانان در راستای صلح دارن چی چیزا بوده و چقدر میتونه این پیام ها ماندگار شود و بر مردم دیگه انتقال پیدا بکنه.
این بار نخست نیست که جوانان با راه اندازی نمایشگاه ها مخالفین مسلح دولت را به صلح تشویق می کنند، بلکه قبل از این نیز تعداد زیادی از جوانان با راه اندازی برنامه های متعدد و راه پیمایی ها از مخالفین مسلح حکومت خواستند که با پروسه صلح یک جا شوند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com